سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. 10 شب به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. ناروی در واکنش به اقدام تازه طالبان مبنی بر بستن انستیتیوت های طبی برای دختران اعلام کرد که از تحویل دهی سفارت افغانستان به طالبان خودداری می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسپین بارت آیده وزیر خارجه ناروی گفته که به دلیل رفتار طالبان با زنان، نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در ناروی نخواهند پذیرفت. او همچنان گفته که محدودیت‌های جدید در افغانستان اعمال شده که بر زندگی دختران افغان تأثیر گذاشته. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت ناروی از سوی دیپلمات‌های وفادار با جمهوری مخلوع افغانستان ادامه رمه شد، اما در 12 سپتامبر ناروی این سفارت را با درخواست طالبان بست. بیشتر تا لحظات دیگر. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این ممنوعیت طالبان گفته که حرکت جدید تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفتش زنان را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت‌های صحی نجات بخش محروم می کند. رینا امیری در پیام دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی دادن نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری شود. به گفته او، این سیاست بر هر مادر، هر فرزندی که تا هنوز به دنیا نیامده، چه پسر و چه دختر و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. پیش از این هم شماری از کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر به این فرمان تازه رهبری طالبان واکنش نشان دادند. عبدالرازق صدیقی مدیر مسئول رادیو صدای بادغیس پس از سپری کردن بیش از یک ماه در زندان طالبان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه از رهایی این خبرنگار خبر داده و گفته که بازداشت صدیقی خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور بوده و آزادی او نباید از همان ابتدا سلب می‌شد. بر اساس خبرنامه، صدیقی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که او 14 قوس با حکم محکمه شهری زون دوم کابل آزاد شد و قرار است امروز دوباره به خانه‌اش در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس برگردد. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس صدیقی را متهم کرده بود که گزارش‌هایی را در مورد وضعیت این ولایت، به ویژه گزارش را در مورد کار زنان در یک شرکت خصوصی تهیه کرده و این گزارش در رسانه‌های بیرون از کشور نشر شده، اقدامی که به گفته طالبان تخطی از مقررات حکومتشان بوده. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از برگزاری تظاهرات حزبش در اسلام آباد و تهدید به نافرمانی مدنی از هواداران خود خواست که هفته آینده نیز تظاهرات کنند. عمران خان که در زندان به سر می‌برد، دیروز در بیانیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق از هوادارانش خواست که در 13 دسامبر در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، جایی که امورش در دست حزب تحریک انصاف پاکستان از گرده هم بیایند. عمران خان خواستار تحقیقات قانونی در مورد تظاهرات 25 نوامبر در اسلام آباد و خشونت‌های 9 ماه می پارسال شد. به گفته او، در تظاهرات نوامبر دست کم 12 نفر از هوادارانش کشته شدند و در خشونت‌های 9 می پارسال 8 تن جان باختند. حکومت پاکستان تلفات جانی در اعتراض نوامبر را رد کرد و گفته که هواداران عمران خان در می پارسال به تأسیسات نظامی حمله کردند. و در نخستین روز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، سرخپوشان خوافی موج ساحل را با نتیجه 1-0 شکست داد. دو تیم در چارچوب چهارمین دور لیگ قهرمانان افغانستان در شهر هرات به میدان رفتند. در پایان این مسابقه فوتبال، فرهاد علیزاده از تیم خوافی عنوان بهترین بازیکن مسابقه را از آن خود کرد. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم قابل شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به آغاز اعتراض از سوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان. کاربران با تولید تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی خود طالبان را مخاطب قرار داده و پرسیدند که اگر دکتر یا کارمند صحی زن نباشد، زنان چگونه درمان خواهند شد؟ بیشتر از خجسته کبیری میشنویم.
پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان از سوی حکومت طالبان، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعتراض را به راه انداختند. این کاربران با تولید تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی خود طالبان را مخاطب قرار داده و پرسیدند که اگر دکتر یا کارمند صحی زن نباشد، زنان چگونه درمان خواهند شد. این تصاویر سناریوهایی را به تصویر می‌کشد که در آن یک زن باردار یا بیمار که رقابت‌های صحی در شفاخانه نیاز دارد، به علت نبود دکتران و یا کارمندان صحی زن از سوی مردان احاطه شده است. این معترضان با ابراز نگرانی در این مورد میگویند که در صورت تداوم وضعیت کنونی ممکن است روز برسد که زنان مجبور شوند به دلیل عدم حضور دکتران زن برای درمان خود به دکتران مرد تکیه کنند. معترضان با نشر این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی خواستار لغو ممنوعیت دختران از تحصیل شدند. همایون، یکی از این معترضان که تصویر را با کمک هوش مصنوعی تولید کرده و در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، به رادیو آزادی گفت:
این تصاویر که هوش مصنوعی ساخته دیر نیست که آینده طبابت افغانستان چنین شود. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه باز نشه، شاید یک جامعه طبی مردانه خواهیم بود.
مجده، یکی از کاربران دیگر افغان شبکه‌های اجتماعی که پس از مسدود شدن درهای انستیتوت طبی برای دختران، شماری از این تصاویر را بر رسم اعتراض دیزاین کرده، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به این چند روز اخیر حتی انستیتوت ها برای دخترها بند شده. یک چیز خیلی وحشتناک محسوب میشه، به این دلیل که ما دیگه قراره که حتی در چند سال آینده هیچ خانم دکتر نداشته باشیم. نباید به این قسمت کسی آروم بشینه. به عنوان یک آرتیست و یک هنرمند، قبلا هم آثار هنری داشتم که به خاطر دختران کشیده شده و فعلا هم توسط AI، به خاطر که این موضوع واقعا همگیر شوکه کرده، بعضی آرت های جور کردم که نشان دهنده از اینه اگر در چند سال آینده ما هیچ دکتر یا نرس یا قابله خانم نداشته باشیم، ممکنه که دیگه چی اتفاقای بعدی بیفته.
حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در مکاتب بالاتر از صنف و پوهنتون ها هفته روان آنها را از رفتن به انستیتوت های طبی نیز منع کرد. این ممنوعیت اخیر حکومت طالبان واکنش های گسترده شمار از کشورها، نهادهای بین المللی به شمول سازمان همکاری اسلامی و ملل متحد و سازمان های حقوق بشری بین المللی را در پی داشته و آنها با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که این دستور طالبان اخیرا امید دختران افغان در بخش تحصیلات عالی را از بین برده است.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در بخش طبابت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، طوری که در خبرها هم گفتیم، ناروی گفته که سفارت افغانستان را به طالبان تحویل نخواهد داد. شماری از فعالان حقوق زن از این اقدام ناروی استقبال کردند. رقیه سایی یکی از این فعالان است. با او گفتگو کردم و نخست پرسیدم که این اقدام چقدر مهم است.
این اقدام ناروی بسیار اقدام خوب است و مورد استقبال مردم، خصوصا زنان افغانستان قرار گرفته و مردم امروز خوشحالی میکنن و ناروی این تصمیم باید مدت ها قبل می گرفت و چهره اصلی طالب روز به روز برای جهان معرفی میشه. کسایی بودن که در سطح بین المللی لابیگری میکردن، میگفتن طالبان تغییر کرده، طالبان احترام میگذاره به حقوق بشر، به حقوق زنان و طالبان 20 سال قبل نیستن، اما اینها در سال 3 سال حکومتشان نه تنها که سر سازگاری با مردم نداشتن و هر روز با صدور فرامین متعدد زنان را از جامعه حذف کردن و
بله.
چند روز قبل هم فرمانی صادر کردن به خاطر ممنوعیت زنان از انستیتوت های تیبی که وی واقعا خطر جدی برای جامعه هم در پی داره.
بله خانم سایی، با معذرت انتظار شما، خوب از کشورهای دیگی اروپایی و غربی در کل در پیوند به سیاستشان در قبال حکومت طالبان چیست؟ چه میخواین شما؟
ما من حیث شهروندان افغانستان و من حیث زنانی که در طول 20 سال گذشته هم قربانی خشونت و جنگ افروزی طالبان بودیم و فعلا هم ما در طول 3 سال حاکمیت اینها هم ما قربانی هستیم و به جرم زن بودن ما را از جامعه حذف کردن. می خواهیم که جهان دیدگاه واقعی داشته باشه که طالب تغییر کردنی نیست، طالب یک سیرت زن ستیزانه داره و همچنان من متاسف هستم که را میگم اونا تروریست هستن و هیچگاهی دیدگاه انسانی نه تنها با زنان افغانستان نخواهند داشت، بلکه یک روز دامنگیر جهان هم میشه و همچنان اینا ممکن است که امنیت جهان را هم به مخاطره بیندازه. بنابراین از جهان، سازمان ملل متحد و همه کشورها میخواهیم که هیچ گونه حمایت مالی و سیاسی از طالبان نکنند و زمینه یک حکومت عبوری و مردم محور را در افغانستان مساعد بسازن و مردم را دوباره سر قدرت بیارن و بازی نکنن با سرنوشت میلیون ها انسان بیگناه افغانستان، خصوصا زنان.
با معذرت، شما حتما در جریان هستین که پیش از این در موارد مختلف زمانی که بحث حقوق بشر و مشخصاً حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مطرح شده، حکومت طالبان هر گونه گزارش، اتهام و ادعا در مورد نقض حقوق بشر را رد کردن و بی اساس خواندن و همچنان غرب و در کل اروپا را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کردن.
آنچه که امروز در افغانستان جریان داره بعد از حاکمیت رژیم تروریستی طالبان، نقص گسترده حقوق بشر و نقص گسترده حقوق زنان است و افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و متحد کشورهای هستند که قبلا در افغانستان اینا حضور داشتند. بنابراین وظیفه وجدانی و انسانیشان هست که دفاع بکنن از حقوق بشر و دفاع بکنن از حقوق زنان، از حقوق اطفال در افغانستان. و آنچه را که امروز طالبان مداخله میپندارن قطعا مداخله نیست، خواست مردم افغانستان است. مردم افغانستان بیزاری میجوین از این گروه مستبد و زنستیز در افغانستان در طول 3 سال همین خودشان ثابت کردن، زنستیزیشان و افراطی‌گراییشان.
رقیه سایی فی سایی، فعال حقوق زن، با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت ما هم شنیده میتوانید، آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم دعوتتان میکنیم به شنیدن این برنامه.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را در این برنامه داریم برایتان تقدیم خواهیم کرد. در این شماره از اینها خواهیم گفت: دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت.
تمام هنرمندای سابقه دار و نوار همگی را اینا میخواین و به قسمی که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. گزارشی هم در این مورد خواهید شنید.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی رو باشه و یا غیر زیرو.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. گپ گفتی پیرامون بنای تاج محل یکی از عجایب هفتگانه جهان امروز را داریم. حرف های پیرامون نوشتن که چگونه می توان نوشت، یک بحث روانی. آریانا سعید آوازخوان افغان که به تازگی جایزه بین المللی ممتاز عرب را دریافت کرده می گوید که تلاش می کند با موسیقی و فعالیت هایش صدای زنان افغانستان باشد.
امروز صدای ما صدای ملت افغانستان است، صدای زنان دردمند سرزمین ما است که همه در آبرویشان بسته شدند. باور دارم که ما زنان افغانستان رهایی را تجربه میکنیم، چی در آوازخوانی چی در بخش های دیگر.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه گذشته در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می دانند. این جشنواره در حالی برگزار می شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایموند تو بود. این جشنواره به ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشوها در گذشته هم تجلیل می شد، ولی یک بدت آوازشوها خواب شد بخاطر از این که بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تانستن شاید. ولی در این اواخر دکچن رامین منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواین و به قسمی که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام می کنن و می خواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود. که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دار استیم، یک عمر ما در این را عمر خود زدیم و این تجدیل شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره به برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است بر رادیو آزادی گفت:
احسانمندشان هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دارن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در این برنامه پادشای اتن. ما دیگر تقویه میشه، قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر یونه تنازما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خود نمیای شنوار لوندینا شنوار لوندینا چرا به ملک خود نمیای شنوار لوندینا شنوار لوندینا آجا گدای گر با خیال پادشاهی شنوار لوندینا شنوار لوندینا.
عبدالله نوابی شادکام آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودیم بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن و آرد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنر موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معنات که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند 2 در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
شنیدید که دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو‌اند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مشتری هایشان را از دست دادند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه آگوست سال جاری از سوی حکومت آنان توشیح شد، نشر و پخش تصاویر موجودات زنده منع شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالده تحسین.
قانون وضع شده و مشکلات موجود یاد شده اثرات منفی خود بالای کارهای هنری و جا گذاشته. امور هنر کمرنگ شده، چیزی روح باشه و یا غیر زیرو.
هنرمند و نقاش است در شهر کابل که پس از عملی شدن قانون امر و معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، مبنی بر منع پخش تصاویر موجودات زنده کارش را از دست داده و بیکار است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که آثار او بیشتر نقاشی از موجودات زنده اند. دیگر خریدار ندارند.
پورتریت کار نمیتونیم، ولی مناظر طبیعی و فولکلور و غیره را میتونیم کار کنیم. مشکل ایست که بعد از کار کرد و تکمیل یک تابلو مشتری نیست. زمانی که دست های هنرمند بسته میشه و دستاورد هم نمی داشته باشه، طبعا بیکاری و بیروزگاری به سراغ انسان آمده نیست. بالای روح و روان هنرمند تاثیرات ناگوار خود به جا میگذاره. به یقین گفته میتونم یک آثار هنری به فروش نرسیده. خلاصه بنده مانند هنرمندان دیگه کشور خود بیکار میباشم.
نقاش دیگر هم که در کابل زندگی می کند و او هم نخواست که نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که هم تحصیل و پیشینه هنرش در به صفر شده و طالبان تابلوهای او را در برابر چشمانش پاره کردند.
خودم شاهدی صحنه بودم که طالبان تابلوهای خودم را پاره کردند و این برای یک هنرمند به مثابه مرگ آن است. با آمدن امارت اسلامی در افغانستان نقاشی پورتره ممنوع شد. نقاشی از روی موجودات زنده کشیدنش ممنوع شد. خیلی مدت میشه که هنرمند همه بیکار هستند. مجسمه های کوچک از سنگ مرمر ساخته بودیم برای تزئین و دیکور خانه ها. اونا را کلن شکستاندند و خود ما را لطکوب کردند و گالری ما را بسته کردند و مرلاک کردند.
او همچنان میگوید که در افغانستان برای هنرمندان کار وجود ندارد و از این که شاید زوال هنرش است رنج میبرد و مجبور شده برای پیشبرد زندگیش به انجام کارهای شاقه رو بیاورد.
از همان لحظه بعد فهمیدم که تمام پیشینه هنری من و درسهایی که مثلا تا امروز خوانده بودم ضرب صفر شده و کارم را از دست دادم. ما نقاش ها از همین را کسب درآمد داشتیم. اکثر سفارشات مردم نقاشی کردن از چهره دوستانشان یا خانوادهشان یا خودشان بود که این هم ممنوع شده بود و ناچار رو به کارهای شاقه آوردیم. فعلا هم در افغانستان برای هنرمندا کاری وجود نداره.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان در اگست 2021 در کنار سایر محدودیت ها بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت های چشمگیر را وضع کردند. یکی از این محدودیت ها بر هنر نقاشی اجسام زنده و حتی محدودیت ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید را اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
شنیدید که تعدادی از نقاشان در افغانستان میگویند با از دست دادن وظایفشان با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی زندگی با دوستان عیش است. شعری با لهجه کابلی از کاوه شفق. دومی کنجد و سیادانه روی نان از صفحه شریف شیرین کلام. سومی آخرین گوش زدی یک استاد از صفحه استاد جاوید فرهاد. نخست زندگی با دوستان عیش است. کاوه شفق می نویسد با لهجه و اصطلاحات کابل جانم به همه آن عزیزانی که لحظه های ما را سرشار از زندگی می کنند، زیرا زندگی با دوستان عیش است، تنها آتش است. کجایی نازنین؟ بسیار پشتت دق شدیم ای جان. کمی نه، یک دو سه خروار پشتت دق شدیم ای جان. بیا که پیک میکی دودی مودی قصه شعری، سبا میریم پشتی کار پشتت دق شدیم ای جان. بخی یک شو بیا که آسمان سقف بشکافیم، همو روزا شود تکرار پشتت دق شدیم ای جان. تمامی زندگی کار و دویدنهای مجبوری، فغان از دست کار و بار پشتت دق شدیم ای جان. بیا که روزدار خنده و کیف گپت هستم، بیا یک جا کنیم افطار پشت دق شدیم ای جان. اگه آی سری چشمم بشی و پادشاهی کو، منت هر لحظه خدمتگار پشت دق شدیم ای جان. بیا که شیر مرغ و جان آدم هم برت میتم، چی میخوایی دیگه سردار پشت دق شدیم ای جان. بیا که مثل سگ دلتنگت استم قصه بسیار است، شویم از دیدنت سرشار پشت دق شدیم ای جان. ببین دیروزها رفت و سبار کس نمیفامه، نمیشه زندگی تکرار پشت دق شدیم ای جان. جالب دوم کنجت و سیادانه روی نان. شاید بیشتر کسی تا به حال فکر نکرده است که چرا بر سر نان کنجت و سیادانه می پاشن. بعضی ها فکر می کنن این برای تزیین و یا خوشمزه شدن نان است. در حقیقت انتظار نیست. همه چیز از زمان زندگی ابن سینا شروع شد. مردم در آن زمان آب خام را از گودالها بدون جوشیدن می نوشیدن. در نتیجه همه مردم دائما در عذاب اسهال خونی بودن. حاکم آن زمان به ابن سینا گفت ثروتمندت می سازم اگر کمک کنی مردم را از این رنج و عذاب نجات بدهی. ابن سینا که می دانست کنجت و سیادانه توانایی قطع اسهال را دارد، پیشنهاد کرد که بر سر نان مصرفی روزانه سیادانه و کنجت بپاشند. کارساز شد و مردم کمتر دچار اسهال خونی شدند. از آن زمان کنجت و سیادانه در پخت نان رایج شد. جالب سوم آخرین گوشت زدی یک استاد. شاگرد در پایان دوره آموزشش پرسید استاد آخرین گوش زده شما برای من چیست؟ استاد گفت همیشه بیاموز و در درک از مفاهیم و پدیده های زندگی نگاه فیلسوفانه داشته باش. زندگی را با عشق آغاز کن، زیرا عشق چاشنی زندگی است و آدم بدون عشق مانند شاعر بی عشق مرغ بی پر و بال است. بی حرارت ماه بی جان پیکر است. مهربانی با آدمها را از یاد نبر، چون مهربانی روانت را تلطیف و وجودت را سرشار از پاکیزگی می سازد. از چار چیز پرهیز بکن: عیبجویی، دروغ، کبر و خود بزرگبینی، زیرا از شکوهت نزد دیگران می کاهد. آدم ها را به اندازه استعداد و ظرفیتشان دوست بدار، چون دوست داشتن بی اندازه آدم های کم ظرف خودت را دل شکسته می سازد. نانت را با نیازمندان، دانشت را با نیکویان و مهربانیت را با دل شکستگان تقسیم کن. خداجوی و خدا ترس و خدا باور باش. به خدایت همان گونه که می شناسی باور داشته باش و نگذار دیگران برایت تعیین تکلیف کنند. به گرسنه نان بده، به برهنه پیراهن جان بده و از آزادگی چیزی به انسان بده. در گفتار آزاده و در کردار کاکه باش، زیرا آزادگی و کاکگی مرگ ندارن. خلاصه با حیا، با وفا و آدم باش.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
می دانید شماری از مردم جهان که به کشور پهناور هند سفر می کنند در اولین مرحله سیاحت خود دیدار از بنای تاج محل در شهر آگره در نزدیکی شهر دهلی پایتخت آن کشور به ذهنشان تداعی می شود و کمتر کسی در عدم دیدار از قصر تاج محل به کشور خود بر می گردد. اما بیشترین سیاحان بنای مرمرین تاج محل را می بینند و از اعمار با شکوه آن در حیرت می افتند و در دیدار دو مقبره و چند دیگر را هم تماشا می کنند و تنها این را آگاه می شوند که شاهجهان به خانم خود ممتاز محل این بنا را نظر به علاقه و محبت آتشینی که با او داشت اعمار کرده. البته پژوهشگران و اهل مطالعه مستثنا از این دایره مخاطبان ما هستند. پس این ممتاز محل کی بود که شاهجهان با این همه علاقمندی عاشق او شد و بر روایتی در فراق در گذشت معشوقه موی سرش در چند هفته سفید شد؟ چرا بنایی با این حشمت ایجاد و آن را تاج محل نام نهاد؟ دوست مجله آزادی مصطفی کمال مختصری در این باره دارد که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
به مناسبت 391مین سال روز مرگ ارجمند بانو، ممتاز محل به معنی عالی و شکوه منطقه، همسر محبوب شهاب الدین محمد شاهجهان یا شاهجهان اعظم، پنجمین پادشاه امپراتوری تیموری هند که در سن 38 سالگی هنگام تولد فرزندش در روز 17 ماه جون سال 1631 میلادی چشم از جهان فروبست، متولد 10 اپریل سال 1593 میلادی بود. ارجمند بانو دختر میرزا حسن آصف خان و نوه خواجه غیاث الدین محمد بود. وی پس از این که به مقام بانوی اول رسید، ملقب به ممتاز محل شد. پدر بزرگ او در زمان شاه طهماسب اول صفوی والی اصفهان بود. پس از درگذشت شاه طهماسب به همراه خانواده خود اصفهان را ترک کرد و راهی هندوستان شد. جلال الدین محمد اکبر شاه پادشاه گرگانی وی را به عنوان وزیر اعظم برگزید و به او لقب اعتماد الدوله داد. آصف خان پسر اعتماد الدوله نیز به دلیل کاردانی و لیاقت خود و همچنین ازدواج خواهرش نورجهان با جهانگیر پادشاه بابری هند به مقام بالای در دربار پادشاهان هند دست پیدا کرد. پس از ازدواج نورجهان با جهانگیر، شاهجهان ارجمند بانو دختر آصف خان را که 20 سال بیشتر نداشت و از زیبایی و حسن خلق برخوردار بود به همسری برگزید. او بیش از حد مورد علاقه همسر خود قرار گرفت و پس از آن در تمام سفرها شاهجهان را همراهی می کرد. او 20 سال با شاهجهان زندگی کرد و هنگام به دنیا آوردن فرزند 14 خود گوهرآرا از درد شدید زایمان در برهانپور هند درگذشت. پس از مرگ نابهنگام ممتاز محل در سال 1631 جهان آرای عبدساله جای مادر را به عنوان بانوی اول پا پادشاه بیگم امپراتوری گرگانی گرفت، در حالی که پدرش 3 زن دیگر نیز داشت. وی دختر مورد علاقه شاهجهان و در دوران پادشاهی او از نفوذ سیاسی بسیار زیاد برخوردار بود و چنان قدرتمند بود که همه وزرا و فرماندهان زیر دست و فرمانبردار دستورات او بودند، چرا که او مهر سلطنتی را بر عهده داشت و به عنوان قدرتمندترین زن امپراتوری در آن زمان توصیف شده است. جهان‌آرا در درگیری‌های جانشینی پدرش پشتیبان برادرش محمد دارا شکوه بود و از او حمایت می‌کرد. او در طول جنگ جانشینی که پس از بیماری شاهجهان در سال 1657 رخ داد در کنار دارالشکوه بود و سپس با پدرش که در قلعه آگره در حبس خانگی بود پیوست. وی که دختر فداکار بود از شاهجهان تا زمان مرگش در سال 1666 مراقبت کرد. شاهجهان روزها در سوگ همسر خود اشک ریخت. مرگ ارجمند بانو آنچنان غم و اندوه را بر او چیره ساخت که موی سر و صورتش سپید شد و تا مدتها در هیچ مجلس حاضر نمی شد. جنازه ارجمند بانو را موقتاً در باغ دیناباد به امانت گذاشتند. مرگ نابهنگام ممتاز محل شاهجهان را دچار غم و اندوه ساخت. شاه داغ دیده پس از تفکر و تدبیر تصمیم گرفت بنای بر مزار محبوبش بسازد که شاهد بر عشق باشد. از این رو طرح‌های مهندسان و استادان را از گوشه و کنار دنیا گرد آورد تا آرامگاه بسازد که آخرین معماری گرگانی باشد. تاج محل بنای مجلل و رمز عشق ابدی است که 3.5 قرن از بنای آن می‌گذرد. اخلاص به عشق رومانسی که از دوران بسیار دور بخت النصر دوم پادشاه ماد 600 سال پیش از میلاد باغهای معلق بابل را با نشان عشق و محبت و وفاداری برای امسر محبوبش ساخته بود، یکی از عجایب افتگانه دنیای باستان است و تاج محل نیز یکی از عجایب افتگانه جدید می باشد. ممتاز محل و همسرش شاهجهان دارای ذوق و قریحه شیری بودند. بر اثر هنرپروری و ذوق و قریحه شاهجهان بوده است که شعرای برجسته زبان دری به دربار تیموریان هند مهاجرت می کردند. از جمله صاحب تبریزی که شعر او در دربار شاهجهان و ملکه ممتاز محل ارج و قرب داشت و قصیده در تاریخ جلوس شاهجهان سروده شده است. همچنان ابو طالب کلیم کاشانی در نزد شاهجهان و دربار او مقام والایی داشت. محمد قلی سلیم در عهد این پادشاه و ملکه از خراسان به دربار شاهجهان مهاجرت کرد و در نزد نواب الاسلام خان وزیر اعظم شاهجهان معزز و محترم بود. مورخین آن دوران این بنای باشکوه را یادبود روضه محل یاد کردند. برخی بر این نظرند که تاج محل مخفف ممتاز محل است. پیتر ماندی جهانگرد اروپایی قرن 17 میلادی نیز در نوشته هایش از تاج محل ملکه دربار محل نام می برد. تاج محل از سال 1983 میلادی جزء میراث های فرهنگی یونسکو درآمد. در نظرسنجی بزرگ جهان در سال 2007 میلادی که در 8 همان سال نتیجه آن اعلام گردید، این بنای باشکوه در شمار یکی از عجایب افتگانه جهان در دوران حاضر شناخته شد. بانو اندرا گاندی فرهیخت زن خاورزمین و یگانه فرزند جواهرلال نهرو صدر اعظم و مورخ بزرگمرد تاریخ معاصر نیمقاره هند در گفتگو با خبرنگاران در سال 1982 میلادی گفته بود آنچه که ما داریم دیگران نیز دارند، ولی دو چیز ما را هیچ کس در جهان ندارد، آن دو یکی تاج محل و دیگر لتا منگیشکر است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
گپ و گفتی بود پیرامون بنای تاج محل، یکی از عجایب هفتگانه جهان.
نوشتن از دیر باز مورد علاقه افراد قلم دوست بسیاری بوده است که آنهایی که به صورت حرفه‌ای به این هنر پرداختن دارای سبک و سیاق خاص خود شدن و بقیه افراد برای دل خود می نویسن. هنر نوشتن آنقدر لذت بخش و آرامش دهنده است که خیلی ها فقط به خاطر به دست آوردن این آرامش دست به قلم می برن. در این مقاله قصد داریم شما را با روانشناسی نوشتن و فواید نوشتن آشنا کنیم. سرلوحه‌ای بود در مورد روانشناسی نوشتن. در زمینه روانشناسی نوشتن بررسی روانی مبحث نوشتن دانشمندان زیادی به تحقیق و پژوهش مشغول شدند. طی تحقیقات زیادی که انجام شده است دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نوشتن باعث به کمال رسیدن روح انسان و ظهور آرامش بی پایان در وجود او می شود که این تنها یکی از فواید نوشتن می باشد. ثبت خاطرات و رویدادهای زندگی تضمین کننده هدف دار بودن زندگی شماست. تمرین نوشتن برای اشخاص شادی و سلامتی روح به همراه می آورد. خیر، این بحث روانشناسی را سایت نبشت لطف نمودند. با سپاس آن را مرسلین ارسلا می خواند.
چگونه نوشتن را تمرین کنیم؟ قطعا همه افراد جامعه در زندگی خود دارای داستانهای شنیدنی چه شیرین و چه تلخ هستند. شاید در ابتدا خودشان این گونه فکر نکنند و تا برایشان کار سخت باشد، اما کافیست قلم به دست بگیرند و نوشتن را از ساده ترین حالت شروع کنند. به همین خاطر حالا شروع به نوشتن کنید. هیچگاه برای این کار دیر نیست. تمرین مراحل زیر به شما در این امر کمک می کند. برای شروع بهتر است ابتدا یکی از شخصی ترین داستانهای زندگی خود را انتخاب کنید. معمولا این داستانهای محرمانه زندگی برای شخص دردآور بوده و باعث خجالت او هستند و بازگو کردن آن برایش خیلی سخت است. اگر می خواهید این درد همیشگی را از زندگی و ذهن خود پاک کنید، آماده نوشتن شوید. یکی از گزینه‌های مهم در نوشتن صادق بودن نویسنده است. اگر نوشته کاملا صادقانه بیان شود، تأثیر بیشتری خواهد داشت و قابل باور می شود. با خودتان صادق باشید و چون دفعه اولتان است، با خودتان بگویید که بلافاصله بعد از پایان داستان همه نوشته های خود را پاک کرده و از بین می برید و کسی از رازتان مطلع نخواهد شد. این موضوع به شما کمک می کند تا در نوشتن به خود آزادی بیان بدهید. شاید در ابتدای نوشتن نگران نداشتن واژه ها و کلمات باشید، اما نترسید و ادامه دهید. حتی اگر نویسنده خوبی نیستید، این داستان مدت هاست در ذهن شما بوده و مدام به آن فکر کرده اید. بنابراین کلمات در ذهنتان فوران خواهد کرد. حتی شاید سرعت داستانتان از سرعت تراوش کلمات عقب بماند. در نوشتن داستانتان سعی کنید صبورترین فرد روی کره زمین باشید تا بتوانید داستان را به طور کامل و جز به جز بنویسید. حتی نباید کوچکترین موضوعات نیز از قلم بیفتد. سعی کنید وقتی قلم را به دست گرفتید تا آخر داستانتان را بنویسید و وقفه بین نوشتن خود نیندازید، چرا که ممکن است این وقفه برای نوشتن بی انگیزه ایتان کند. حالا نوبت پایان دادن داستان است. وقتی داستانتان تمام شد، آخرین جمله خود را این گونه بنویسید: درسی که از همه اتفاقات این داستان آموختم. سعی کنید اینجای خالی را با درس‌ها، عبرت‌ها و تحولاتی که در مسیر این داستان نصیبتان شده است پر کنید. تحقیقات انجام شده در زمینه این تمرین نشان داده که خیلی از افراد بعد از پایان داستان خود آن را پاره نکردند و یا از بین نبردند. آنها به یک بصیرت و بینش عمیق درباره خود دست یافته بودند و آرامش عجیبی در آن حاکم شده بود. نوشتن خاطرات معجزه می کند.
نوشتن خاطرات، دردها و آسیبهای زندگی و در کل نوشتن درباره خود باعث پاکی روح و روان انسان می شود. همین که انسان درباره خود درباره آسیبهای زندگیش می نویسد، آن را می پذیرد و درک می کند که در زندگی با او چه گذشته است. این پذیرش در واقع همان رهایی از دلشوره و رسیدن به صلح و آرامش گم شده است. نوشتن خاطرات خود انسان چون کاملا بر آن اشراف دارد، از اعماق وجود است و باعث پیوند ما با خودمان می شود. در واقع بار دیگر خودمان را می شناسیم و وقت این خود را برای دیگران بازگو می کنیم، از طریق خاطره با آنها ارتباط می گیریم. نوشتن درباره خود باعث صلح شخص با خودش می شود. خیلی از مردها قادر به بیان و ابراز احساسات خود نیستند و همین نوشتنها آنها را از این رنجها رها کرده است. یا زنان زیادی هستند که سالها با افسردگی دست و پنجه نرم کردند و راه درمانی جز نوشتن نیافتند. در واقع می توان گفت نوشتن مخصوص نوشتن با دست درمان خیلی از دردهای بی‌درمان است. نکته مهم این است که مبحث نوشتن فواید بسیاری دارد و بین نوشتن و آرامش رابطه خاصی وجود دارد. در ادامه به معرفی برخی از تأثیرات نوشتن می پردازیم. افزایش تمرکز، تنظیم فشار خون، تنظیم ضربان قلب، کمک به بهتر خوابیدن، افزایش مهارت ارتباطی، درمان بیقراری و ناراحتی، کاهش استرس و اضطراب، از بین بردن فراموشی و الزایمر، افزایش دانش و اطلاعات شخص، کاهش خشم و درمان افسردگی، رهایی از تنش و فشارهای موجود، منطقی کردن افراد در مواجهه با اتفاقات زندگی، افزایش احساس سلامت، شادی و خوشبختی زیاد، تقویت قوای خیال و فکر کردن در برای رسیدن به آرزوها، مقاوم کردن بدن در مقابل بیماری های زیاد، مخصوصا بیماری های عفونی، کمک به آموزش بهتر و راحتر، کمک به آموزش بهتر و راحتر با نوشتن مطالب راحتر در ذهن می شود.
حرف هایی بود پیرامون نوشتن که چگونه می توان نوشت. آریانا سعید آوازخوان افغان جایزه بین‌المللی ممتاز عرب را دریافت کرد. او که به تازگی این جایزه معتبر را در 8th جشنواره بین‌المللی عرب دیفا از آن خود کرده و رادیو آزادی گفت که تلاش می کند با موسیقی و فعالیت‌هایش صدای زنان افغانستان باشد. شماری از فعالان حقوق زن می گویند این جایزه یادآور این حقیقت است که زنان افغان حتی در سخت‌ترین شرایط می توانند بدرخشند و در سطح بین المللی تأثیر گذار باشند. بیشتر در گزارشی از خالده تحسین که با بخشی از آهنگ آریانا سعید آغاز می شود.
در اوج نقض حقوق بشری و خصوص حقوق زنان و جامعه بدون ساز و آواز افغانستان، صدا و موسیقی زن از این کشور جایزه بین المللی را دریافت کرد. آریانا سعید، نام آشنا از بلندای هنر و موسیقی افغانستان، جایزه ممتاز عرب را به تازگی در مراسم در شهر دبی به دست آورد. این آوازخوان افغان که به خاطر صدای گرم، پیام‌های امیدبخش و شجاعت در حمایت از حقوق زنان افغان شناخته می‌شود، می‌گوید در شرایطی که بسیاری از زنان افغان با محدودیت‌های شدید مواجه هستند، با موسیقی و فعالیت‌هایش تلاش می‌کند صدای آنان باشد. او روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای تعصب کور حاکمان قدرت از شش جهت زخم برمی‌دارند، با وجود تن زخمی و روح شکسته از پا نمی‌افتند. امروز صدای ما صدای ملت افغانستان است، صدای زنان دردمند سرزمین ما است که همه درها برویشان بسته شدند. اگر در مکتب و دانشگاه می‌بندند، ولی آرمان‌های ما هر صد و بند را می‌شکنند. باور دارم که ما زنان افغانستان رهایی را تجربه میکنیم، چی در آوازخوانی، چی در بخش‌های دیگر.
جشنواره بین المللی عرب دیافا هر سال معمولاً در امارات متحده عربی برگزار می شود و از شخصیت های برجسته در حوزه های هنر، موسیقی، ورزش، فرهنگ و فعالیت های اجتماعی تقدیر می کند. آریانا سعید به دلیل فعالیت‌های هنری و اجتماعی و پیام‌های تاثیرگذار خود توانست جایزه این دوره را از آن خود کند. او هنرمند شناخته شده در میان افغان هاست و در دوره جمهوریت کارکردهای هنری بسیار داشت و به گفته خودش هنوز هم مبارزه اش از راه هنر موسیقی ادامه دارد. بسیاری از فعالان حقوق زن این دستاورد او را نه تنها بازتاب دهنده استعداد هنری او می‌خوانند، بلکه نشان دهنده قدرت هنر در تاریکی دلها و فرهنگ ها عنوان می‌کنند. ماریا نوری یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت این جایزه یادآور حقیقت است که زنان افغان حتی در سخت‌ترین شرایط می توانند بدرخشند و در سطح بین المللی تاثیرگذار باشند.
این جایزه در مقطع زمانی کنونی توجه بین المللی را به سوی وضعیت زنان افغانستان جلب میکنه، به ویژه در شرایطی که زنان تحت فشارهای بی‌سابقه قرار دارند و حقوق اساسیشان به طور سیستماتیک نقض میشود. این جایزه یک پیام جهانی است که زنان افغانستان تنها نیستند و صدای آنها در صحنه بین المللی شنیده میشود و هرگاه در این راستا ارزشمند است.
پریسا مبارز یکی دیگر از فعالان حقوق زن نیز این دستاورد آریانا سعید را در راستای جلب توجه جهانیان به وضعیت زنان در افغانستان ارزشمند می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
به یک افتخار برای همه زنان افغانستان است که در شرایطی که زنان افغانستان داخل کشور از تمام حقوق انسانی خود محروم هستند، هنوز هم نخبه ها و زن های پرتلاش و پرکاری داریم که داره در کشورهای دیگر کار میکنند، دستاوردهایی را به دست میآورند، تلاش های خود را در دفاع از حقوق زنان انجام میتن، چه از جمعی هنرمندای ما باشه، چه از جمعی فعالین حقوق زن، چه از جمعی سیاسون و همه.
آریانا سعید آوازخان افغان در حال جایزه بین المللی ممتاز عرب را به دست آورده که حکومت طالبان در افغانستان اخیراً با تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدای زنان را عورت خوانده. حکومت طالبان همچنان محدودیت‌های شدید را بر آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان و دختران در بیش از 3 سال گذشته وضع کرده است.
در گزارشی شنیدید که آریانا سعید آوازخان افغان که به تازگی جایزه بین المللی ممتاز عرب را دریافت کرده می گوید که تلاش می کند با موسیقی و فعالیت‌هایش صدای زنان افغانستان باشد. شنونده های عزیز، برنامه امروز با نشر بخشی از آهنگ آریانا سعید به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
جگر خون نگی دو روزک از این